لحظه ای درنگ کن، صدای بلند سکوت را خواهی شنید که زیبایی عشق را برایت تفسیر می کند، همچون لحظه ای که غروب درنگ می کند. درنگ، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانم دکتر روناک کاکاوند، دکترای تخصصی روانشناسی. درنگ.
شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام، صبح شما بخیر باشه. بعد از یک ماه فاصله در خدمت خانم دکتر روناک کاکاوند هستیم با برنامه درنگ در تاریخ 2 نوامبر سال 2023. خانم دکتر سلام عرض میکنم حضور شما، خیلی خوش اومدید به رادیو پیام. اصلا خیلی خیلی، اصلا یه جورایی.
سلام عرض میکنم خدمت شما، صبحتون بخیر. خیلی خوشحالم که دوباره در خدمتتون هستم. خیلی دلم تنگ شده بود، هم برای شما، هم برای شنوندگان، هم برای خود برنامه، برای رادیو پیام. خیلی خوشحالم که هستم الان.
خیلی عالی، ما هم همینطور. راستش ما هم دلمون خیلی تنگ شده بود برای شما، و این اولش که 2 هفته شما سفر داشتید، بعدش هم که خب خوردیم به ماجرای تعویض پنجره‌های استودیوی ما و خلاصه گرفتاری اینجوری شد. هفته گذشته شرمنده شما شدم بدون اطلاع قبلی. من فکر می‌کردم هنوز از سفر برنگشتین، تاریخو اشتباه کردین. خوبین؟ سلامتین؟
مرسی. من خوبم، متشکرم.
خب حتما شنوندگان رادیو پیام خاطرشون هست که حالا قبل از اینکه وارد محتوا بشم، این رو توضیح بدم که دوستان عزیزی که تمایل دارن تصویر خانم دکتر رو ببینن، تصویر زشت منم ببینن، میتونن از طریق اینستاگرام، چه اینستاگرام رادیو پیام گوتنبرگ و یا چه اینستاگرام صفحه خانم دکتر مشاوره آندرلاین روانشناسی، این برنامه رو تماشا بکنن، و در این حال در طریق یوتیوب رادیو پیام هم شما میتونید که این برنامه رو ببینید و بشنوید. تصویری که روی یوتیوب برای شما پخش میشه تصویر ما نیست، یه تصویری است از شهر تهران که داره یک ویدئویی رو همچین ملایم برای شما پخش میکنه، ولی صدای ما پخش میشه، چون امکان این که این تصویری که الان من از شما دریافت میکنم رو منتقل کنم به یوتیوب کار سختی بود. حالا شاید تکنولوژیشو پیدا بکنیم بتونیم در آینده انجام بدیم. بریم سراغ، حتما شنوندگان باز خاطرشون هست که ما موضوع طهرواره یا تله های روانشناختی رو، شما مباحث مختلفی رو در این برنامه های درنگ آغاز کردید که همه اونها آرشیوش در وبسایت و تلگرام رادیو پیام هم هست، همینطور در لایو در اینستاگرام هم وجود داره و دوستان میتونن به برنامه های قبلی مراجعه بکنن. شما حالا به ما بگید که امروز چه میکنیم خانم دکتر.
بله، مرسی از توضیحاتتون. امروز میخوام راجع به طهرواره یا تله بی‌اعتمادی، بدرفتاری صحبت کنم، اما تصمیم گرفتم یک کوچولو 1-2 دقیقه راجع به طهرواره دوباره بگم، یه ذره کانکت بشیم به برنامه‌های قبلی. عزیزان که دارن لایو نگاه میکنن بتونن این احساس یک پارچگی رو داشته باشن، ولی عزیزانی که حالا بعدن گوش میدن میتونن با خیال راحت تر به برنامه های قبلی هم مراجعه کنن. خب من قبلا توضیح دادم که طهرواره یعنی چی. طهرواره یا تله های روانشناختی موقعی شکل میگیرن که وقتی ما دنیا میایم و نیازهای روانی داریم، و اگر که نیازهای جسمی رو کاملا و فیزیولوژیک رو عزیزان میشناسن، مثل نیاز به غذا خوردن، نیاز به سرپناه، نیاز به این که به لحاظ بدنی تو موقعیت امنی باشن و خطری تهدیدشون نکنه، از طرفی هم یک سری نیازهای روانی رو داریم همه ماها وقتی که دنیا میایم. تا 13 سالگی حدودا این نیازهای روانی تغییر میکنن، از بین نمیرن، ولی خب تو هر دوره یه سری از اونها پررنگتر و بولدتر هستن برای ما. و وقتی که این نیازهای روانی ارضا نمیشن از سمت پدر و مادر، که کودک انتظار داره پدر و مادر اینها رو ارضا کنن براش، تبدیل به یک تجربه منفی میشه، و این تجربه منفی وقتی که تکرار میشه تبدیل به یک باور، تبدیل به یک جمله، به یک الگو، به یک طرح میشه که ما بهش میگیم طرحواره، مثل طرح. و حالا من وقتی که بزرگ میشم و آگاه نیستم به اون الگویی که توی ناهوشیار من شکل گرفته، در بزرگسالی هم بر اساس اون الگو حرکت میکنم. تا الان انواع طرحواره ها شناخته شده، حدود 21 طرحواره هستش و هر کسی ممکنه 5-6-7 طرحواره رو داشته باشه که تا این حدود تقریبا میتونیم بگیم طبیعی. عزیزان نگران نباشن و 98% حدودا مردم دنیا درگیر طرحواره هستن، پس موضوعی نیستش که نگران باشین که ای وای من الان درگیر اختلال خاصی هستم. خیر، این گونه نیستش و میتونید واسه درمانش هم با یک طرحواره درمانگر کار کنید. اما امروز به صورت مشخص میخوام راجع به طرحواره بی‌اعتمادی بدرفتاری حرف بزنم، اتفاقاتی که در کودکی افتاده و حالا باعث شده که من یک سری باورهای مربوط به این طرحواره رو داشته باشم. قبل از اینکه به ریشه های شکل گیریش بپردازیم، دوباره بر اساس برنامه های قبلی چند تا سوال مطرح میکنم و عزیزان اگر که احساس کردم پاسخشون مثبته به این سوالات، ممکنه که این طرحواره براشون شکل گرفته باشه. سوالات به این شکل هستش که آیا احساس میکنید که دیگران میخوان به شما آسیب بزنن؟ آیا اعضای خانواده شما رو تحقیر کردن و به شما توهین میکردن در دوران کودکی؟ آیا هیچ وقت آدم امین و معتمدی پیدا نکردین که بخواین رازهاتون رو بهش بگین؟ آیا بیشتر افرادی که بهشون اعتماد کردید ازتون سوء استفاده مالی، عاطفی، جسمی یا جنسی کردن؟ آیا توی خونه دائما اعضای خانواده در حال بحث و دعوا و حتی خشونت فیزیکی بودن؟ آیا تو دوران کودکی دیگران یا پدر و مادر شما رو با القاب زشت صدا می کردن؟ اگر که به این سوالات تقریبا جواب مثبت میدیم، میتونیم بگیم که شاید این طرحواره برای شما شکل گرفته باشه، پس بهتر هستش که دقیق تر راجع بهش فکر کنیم. اگر اینها شکل گرفته باشه، معمولا این افراد باور اصلیشون یا اون الگوی اصلی که تو ذهنشون شکل میگیره اینه که دیگران میخواهند به من آسیب بزنند. خب چون بی‌اعتماد این فرد با توجه به بدرفتاری هایی که باهاش شده، تنبیه بدنی که شده، دروغ هایی که شنیده، بی‌اعتمادی هایی که اتفاق افتاده، مشاهدگر دعواهای پدر و مادر بوده، پس در کل بی‌اعتماده و احساس میکنه که هر کسی که میاد سمتش به احتمال زیاد قراره بهش آسیب بزنه. معمولا بر این باوره که دیگران میخوان از من سوء استفاده کنن، معمولا بر این باورن که به هیچ کس نمیشه اعتماد کرد مگر اینکه خلافش ثابت بشه، یعنی پایه اصلی و بی‌اعتمادی گذاشته میشه و اگر که اون تایید شد که اوکی حدیدی گفتم باید بی‌اعتماد باشیم و اگر نشد حالا میشه نگاه جدیدتری به اون رابطه و به اون فرد داشت. پس در کل به این شکل نگاه میکنن به ارتباطاتشون و فکر میکنن که آدم ها بدرفتارن، دروغگوان، سوء استفاده گرن، دروان و در نتیجه یک نگاه کلی رو به جهان پیرامون خودش داره و ممکنه حالا وارد رابطه ای نشه. حالا ما قبلا هم صحبت کردیم که راجع به طرحواره ها، این الان یک تعریف کلی بود راجع به طرحواره بی‌اعتمادی بدرفتاری. یه سری ریشه ها وجود داره که ما بهش میگیم ریشه های شکل گیری. یه سری هم نشانه وجود داره که نشانه های امروز زندگی شماست. ما از ریشه های شکل گیری شروع میکنیم. ممکنه یه سری از عزیزان سری خاطره ها بیاد تو ذهنشون که متوجه بشن که آره ممکنه من این طرحواره را داشته باشم و اگر نه احساس کنه که من هیچی از کودکی یادم نمیاد، هیچ ایرادی نداره. بعدن میرسیم به نشانه هایی که امروز تو رو درگیر کرده و بر اساس اونها میتونی تشخیص بذاری که به احتمال زیاد و پس در گذشته چنین ریشه هایی وجود داشته. اون موقع وقتی وارد جلسات تراپی بشی، درمانگر به تو کمک میکنه که مقاومتت بیاد پایین و خاطرات کودکی رو هم بهشون دسترسی داشته باشی. پس الان میخوایم راجع به ریشه های شکل‌گیری طرحواره بی‌اعتمادی بدرفتاری با هم دیگه صحبت کنیم. یکی از ریشه ها این هستش که یکی یا هر دو والدین شما تنبیه فیزیکی استفاده میکردن برای تربیتتون، برای کنترل، برای مدیریت. و خب این موضوع خیلی محسوس و مشهود، مخصوصا توی دهه های گذشته و بچه هایی که توی اون نسل تربیت میشدن و نه تنها پدر و مادر، صرفا معلم، ناظم، مدیر، مخصوصا برای پسر بچه ها خیلی بیشتر استفاده می شده و حتما که این موضوع می تونه دامن بزنه. خیلی خوشحالم که شاید این از فرهنگ ما رفته یا حداقل کاهش پیدا کرده، نمی دونم رفته، چون توی خیلی از جاها دیگه همچنان به این باورن که اگه کتک نزنن نمیتونن همچنان مدیریت.
ما اصلا یه ضرب المثلی خانم دکتر داشتیم، میگفتن که چوب معلم گل، هر کی نخوره ببخشین دور از جون همه شنوندگان خوله. داشتیم دیگه این میگفتن اصلا، و اصلا اگر کتک نمیخوردیم همچین یه جورایی خیلی لوس و بیمعنی بود قضیه.
آره ماجرا هم نه، و چقدر این ناراحت کننده است که این انقدر در فرهنگ ما وجود داره و براش یک توجیهی هم گذاشته شده. یعنی رفتار که اتفاق میفته هیچ، بعدش هم با یک ضرب المثل خوشگلش میکنیم و توجیهش میکنیم و تازه احساس گناه هم داده میشه به اون کودک با این جمله که تازه خوشحال هم باش که کتک خوردی، چون اگه نخوری خول بودن بدتر از اینه که آدم کتک بخوره. در نتیجه جای انتخاب باشه ترجیح میدی که این تجربه رو داشته باشی از معلمت، و واقعا ناراحت کننده است و میشه به این ریشه ها نگاه کرد. پس یکی از موضوعات میتونه تنبیه بدنی و تنبیه فیزیکی باشه. یکی از نزدیکان شما یا پدر و مادر یا جفتشون متاسفانه هر لحظه شما رو تحقیر کردن، زیر سوال بردن، سرزنش کردن، توهین کردن، القاب بد استفاده کردن، چه میدونم یه دونه لیوان شکندین، دست با چلفتی، تو نمیتونی، تو بیارزهی، نگاش کن، ببین چجوری راه میره، ببین چجوری رفتار میکنه.
تقصیر خودتونه دیگه خانم دکتر، نمیذارین. من یاد بچگی خودم میموندم، مثلا داشتیم راه میرفتیم، پامو گیر میکرد گوشه فرش، مثلا یه هویی یه تکونی میخوریم، آی کوروغلی.
آره واقعا دقیقا، و این هستش متاسفانه، و همه اینها میتونه مؤثر باشه. و وقتی که پرتکرار هم هستش، یعنی ما میتونیم به شکل‌های مختلف اگر خطایی بکنیم قرار مورد یک توهینی قرار بگیریم و یک بدرفتاری اتفاق بیفته این وسط نسبت ما. حالا این شدت‌های مختلفی میتونه داشته باشه و آزاردهنده است. یکی دیگر ریشه‌های شکل‌گیری این هستش که افراد خانواده قابل اعتماد نبودن. یعنی چی؟ یعنی که مدام دروغ میگفتن، شما شاهد دروغگویی پدر و مادر بودین، بابا داره به مامان دروغ میگه، مامان داره به بابا دروغ میگه، بابا اومد نگی من داشتم با مامانم حرف میزدم، خیلی ساده. بابا میگه که رفتیم، مثلا نگی که رفتیم کباب خوردیم، مامانت ناراحت میشه. و همچین چیزهای خیلی ریز دارم، مثال هایی همین الان فل بدایه داره میاد توی ذهنم از کلاینت های مختلف، که این مسائل میتونه باعث شکل گیری باشه و کودک وقتی شاهد این دروغگویی هاست یا پدر و مادر نسبت به بیرون فرقی نداره، و میبینن که آدم ها با دروغ زندگیشون رو مدیریت میکنن.
خدا رحمت کنه پدر من رو، یه موقعی بود که من شاید مثلا 10-11 سالم بود، تلفن خونه زنگ زد، بعد من گوشی تلفن رو به من گفت برداشتم، و بعد حالا یه آقایی بود، حالا دقیقم خاطرم نیست، که میخواستش که تلفنی با پدرم صحبت بکنه، پدرم اینجوری کرد که یعنی بگو من نیستم و منم به اشتباه، یعنی خب بالاخره بچه ایم دیگه، تجربه دروغگویی نداریم که. و منم برگشتم گفتم که بابام میگن من نیستم. بعد طرف تشکر کرد و خدافزی کرد، گوشی رو قطع کرد. هم این اتفاقی که افتاد، بالاخره یک کتک سیری هم خوردیم پشتش دیگه، به خاطر اینکه بلدم نبودیم دروغ بگیم. یعنی دو جانبه شد، تشدید شد این مواردی که شما میفرمید. بله
شما خیلی صادقانه دروغ گفتیم. آره واسه اونه. و متاسفانه بله، و وقتی که بچه ها رو درگیر میکنن، خیلی مواقع هم کودک رو درگیر نمیکنن، ولی صرف این که کودک شاهد این دروغگویی هاست میتونه این پیام رو بده که با دروغ آدم ها مدیریت میکنن زندگیشون رو، امنیت میارن برای زندگی خودشون، کنترل میکنن اطرافیانشون رو، به اهدافشون میرسن. پس در آینده ما با هر کی بر بخوریم و روبرو بشیم، به احتمال زیاد فردیش دروغگو، چون اون هم میخواد به اهداف خودش برسه و زندگیش رو پیش ببره. پدر و مادری که معمولا سر شما کلاه میذاشتن، یعنی که حالا وعده هایی داده میشده دوباره در میرفتن ازش، اون کار رو انجام نمیدادن و شما احساس میکردید که دیگه نمیشه اعتماد کرد به این پدر مادر، اگرم میگه فلان کار رو انجام میدم، مثلا میذارم فلان کارتون رو ببینی، خیلی هم موضوعات بزرگ رو من مطرح نمیکنم، میذارم فلان کارتون رو ببینی، ولی این اتفاق نیفتاده. از نقطه ضعفاتون استفاده میکردن تا بر شما تسلط داشته باشن. یعنی چی؟ یعنی که اگر یک کودکی تو درس ریاضیش خوب نبوده، از اون بخوان استفاده کنن برای اینکه بخوان بیشتر کنترلش کنن و از اون نقطه ضعفه برای تسلط بخوان استفاده کنن، که اگر این کارو کنی تو درس ریاضی بهت کمک نمیکنم، اما تو که اصلا به درد اون ریاضی نمیخوری، من نباشم حتما معلمت دعوات میکنه، و اینطوری بخوان کنترل کنن اون کودک رو. سر قول و قرارشون وای نمیستادن. و یه نکته دیگه اینه که رازهای شما رو فاش میکردن. حالا الان توی اکسپلور اینستاگرام بعضی موقع شوخی میشه با این موضوع که میره به مامانش میگه، واقعا یه شوخیه، ولی بعدش کل خانواده در جریان هستن، یا خاله میگه که خب چی شد، مادر بزرگ میگه چی شد و الی آخر. ولی خب در کودکی فکر کنید یه کودک میاد و حالا یه راز کوچولی اندازه خود 7 سالش داره، خب یه خود 10 سالش داره، و میاد اونو مطرح میکنه و احساس میکنه که اون راز برملا شد، بعدن داره خواهرش هم راجع به اون حرف میزنه، باباش هم میگه خب اون اتفاق افتاده بود چی بود. اینجاست که داره این پیامه بهش میرسه که به آدم ها نمیشه راز گفت. خب آدم ها از رازهای تو سوء استفاده میکنن، رازهای تو محکوم به فاش شدن هستند، پس نگو، رازهات رو به دیگران نگو، چون نمیشه بهشون اعتماد کرد. معمولا افرادی که در کودکی با تهدید و تنبیه وادار به انجام کاری شدن، خب نه که صرفا تنبیه بخواد بازدارنده باشه که یه کاری رو نکن، حالا من بخوام با تنبیه کاری کنم که اون بچه بخواد یه کاری رو انجام بده. نمیدونم کجا این داستان رو شنیدم، ولی یکی بودش که میگفت هر یه کلمه که می نوشتم و اشتباه بود، بابام یه دونه می زد زیر گوشم، خب که درست بنویسش، اینو درست بنویس، و دوباره پاک می کردم که بخوام درست بنویسم. حالا شما فکر کنید یه برگم می خواسته بنویسه، مشقه قبلن هم که طولانی بوده، نمیدونم چند صفحه می شد، ولی حالا یه صفحه هم بودش، فکر کنید که اون کودک چند تا سیلی خورده برای اینکه اون رو انجام درست انجام بده. معمولا افرادی که یکی از اعضای خانواده یا از نزدیکان، آشنایان، همسایه، هر کی که میخواد باشه، از این افراد سوء استفاده جنسی کرده، و ممکنه این هم یکی از ریشه های شکل گیری طرحواره بی‌اعتمادی بدرفتاری باشه. افرادی که خانواده‌ای که از رنج شما لذت می‌بردن در دوران کودکی، و متاسفانه این هم میتونه از ریشه های شکل گیری باشه، و یه جمله کلیدی و طلایی در دل این خانواده ها وجود داره که به هیچ کس اعتماد نکن، به هیچ کس غیر از خانوادت اعتماد نکن، به مردا اعتماد نکن، به زنا اعتماد نکن، یعنی به دوست همیشه سوء استفاده کرده، اصلا به دوستات اعتماد نکن، هر چی خواستی بگی، هر کار خواستی بکنی بیا تو خونه انجام بده، ما که هستیم، به ما اعتماد کن. خب و حتی این جمله ها هم باعث شکلگیری این طرحواره میشه و در نتیجه کودک در بزرگسالی معلومه که فردیست بی اعتماد، گوش به زنگ و فکر میکنه که همه قرار ازش سوء استفاده کنن. این تا اینجا میشن ریشه های شکلگیری که فرد ممکنه تجربهش کرده باشه و حالا امروز درگیر طرحواره بی‌اعتمادی بدرفتاری باشه. اما اگه بخوایم برسیم به نشانه ها که امروز ببینیم چه ویژگی هایی در من بزرگسال وجود داره که میتونه این پیام رو به ما بده که تو در کودکی ممکنه طرحواره بی‌اعتمادی بدرفتاری برات شکل گرفته باشه. سوالی نداری تا اینجا داشته جا؟
عرض خاصی نیست. حالا از چند دقیقه دیگه خطها رو هم باز میکنیم از ساعت 10:30 که اگر دوستان هم خواستن مشارکت بکنن
حتما.
یا دوستان اینستاگرام اگر که مایل باشن پرسشی داشته باشن
حتما بله. میتونن بیان بالا دوستان اینستاگرام و به صورت لایو با هم دیگه صحبت کنیم.
بله چرا که نه.
خب بریم سراغ نشونه ها که ببینیم امروز داره چه بر من میگذره. اگر معمولا احساس میکنید که اون آدمه داره از من سوء استفاده میکنه حتی زمانی که مدرکی نداریم، یه موقعی هستش که ما مدرک داریم و واقعا هم اون آدمه داره سوء استفاده میکنه از ما، اوکی؟ ما راجع به این مسئله صحبت نمیکنیم، داریم راجع موضوعاتی حرف میزنیم که تو انگار بای دیفالت به صورت یک پیشفرض ذهنی این رو گذاشتی که همه دارن این کار رو با من انجام میدن و به دیگران انتقال میدی. مثلا میگی ایکس داره، من میدونم اون اصلا داره سوء استفاده میکنه برای این کار، بعد از میپرسی خب چه مدرکی داری راجع این موضوع؟ مدرک معلوم از قیافش معلومه، همین که اونجا اونجوری حرف زد مشخصه، 10 دقیقه تلفن منو دیر جواب داد معلومه که داره این کار رو انجام میده. پس مدارکی که موثق نیست و نمیشه بهشون استناد کرد رو فرد داره برای اینکه اون باور خودش رو تایید کنه و بگه که بقیه دارن از من سوء استفاده میکنن. یکی دیگه از نشونه هایی که وجود داره، این شاید جالب باشه، اینه که به دیگران اجازه میدید که با شما بدرفتاری کنن. کسانی که طرحواره بی‌اعتمادی بدرفتاری دارن، اگر یه ساید دیگه هم داشته باشه، اینه که حالا من اجازه میدم واقعا دیگران با من بدرفتاری کنن، یعنی من جلوش رو نمیگیرم چون که ازشون میترسین، قدرتش رو ندارید از خودتون دفاع کنید یا حق خودتون نمیدونید اون موضوع رو، در نتیجه همکاری میکنید و این فضا رو میدین که بخواد اون بدرفتاری باهاتون اتفاق بیفته. خب این رو خیلی بیشتر شاید در زنانی که دچار خشونت‌های فیزیکی، خشونت‌های عاطفی، خیانت‌هایی رو که تجربه میکنن در طی سال‌های سال بیشتر بر این باورن، چون که از کودکی انگار بهشون این خبر رسیده که همینه و باید همینجوری پیش برن و حق خودشون نمیدونن یک زندگی سالم و امن و با عشق و با مهر رو، و اینکه این حق خودشو بدون که بخواد از این رابطه خارج بشه، این حق منه و بخوام به دیگری استوب بدم که تو نمیتونی این کار رو با من انجام بدی. اما متاسفانه چون این باوره وجود نداره، خودش رو لایق اون بدرفتاریه میدونه، میمونه و میسازه و اینها و این کارا رو انجام میده. یکی دیگه از نشونه ها اینه که از رابطه جنسی لذت نمیبرید و انگار اون شما هستین که دارید به طرف مقابل صرفا اون لذت رو میرسونید، شما انگار فقط یک ابزاری هستین که بخواد این اتفاق بیفته، اما خودتون اصلا اون لذت رو تجربه نمی کنید و کاملا احساس میکنید که تحت فشار هستین. از بازگو کردن رازهاتون به شدت جلوگیری میکنید. یعنی اولین چیزی که میاد توی ذهنتون اون بالا اینه که مثل یه ابر این بالا شکل میگیره، اینه که نگی ها، رازتو نگی ها، این حرف رو نزنی ها، این اصلا نمیشه به این آدم اعتماد کرد، این کار رو اصلا انجام نده و به احتمال زیاد اون ازش سوء استفاده میکنه. و ممکنم هست در طی زندگی بزرگسالی هم واقعا این اتفاق براش افتاده باشه ها، چون ناخودآگاه ما بخوایم در راستای طرحواره حرکت کنیم، اگر هم یه جایی خواسته رازش رو بگه، شاید واقعا فرد اشتباهی رو انتخاب کرده و رازش رو گفته، سوء استفاده شده، حالا اون باوره تایید میشه و میگه که دیدی که گفتم نباید رازت رو میگفتی به دیگران. در کنار دیگران و توی یک جمع راحت نیستین، چون دائما احساس میکنید و نگران این هستید که ممکنه تحقیر بشین.
یه پرسشی از شنوندگان هست، نوشتن خانم دکتر این به خاطر آسیب هایی هست که از خانواده به فرد رسیده یا اجتماع هم تأثیر داره روی این افراد؟
حتما میتونه جامعه هم تأثیر داشته باشه. یعنی ما الان قبلترش راجع مثالی که زدم راجع معلم مثلا اومدم صحبت کردم و فضایی که کودک تحصیل میکنه، یا ممکنه مثلا سوء استفاده جنسی از دل جامعه اتفاق افتاده باشه نه دل خانواده، یا توی مدرسه اتفاق افتاده باشه، یا توی کلاس درس، توی کلاس آموزشی مهارتی اتفاق افتاده باشه. در نتیجه جامعه میتونه مؤثر باشه حتما، و اینکه جامعه ای که واقعا هم هی داری لمس میکنی دروغ رو توش، هی آدما دارن سر همدیگه کلا میذارن، آدما فقط به دنبال بقای خودشونن، اون هم تحلیل و توصیف خودش رو داره، میشه فهمید واقعا تو جامعه ای که اون احساس امنیت وجود نداره مثل جامعه ما و افراد فقط دیگه مجبورن برای بقای خودشون بجنگن، مجبورن از هر روشی استفاده کنن. یکی از روش ها حتما میتونه دروغ باشه، میتونه این باشه که من بخوام سوء استفاده کنم، آسیب بزنم و حالا هر مدل دیگه‌ای که خودم زنده بمونم و این بعد دیگه با تحلیل جامعه شناختی بشه. ولی وقتی در دل خانوادم این حرف زده میشه و من میام بیرون جامعه هم تایید میشه، کار سخت‌تره. اگر این پارادوکس اتفاق میافتاد، یعنی اینکه من تو دل خانواده مام بابا میگفتن که به هیچ کی اعتماد نکن، و یا من همش در حال نظاره‌گر بودن دروغ‌ها و جر و بحث‌های اینها بودم، میومدم بیرون میدم چقدر آدم ها نایسن، چقدر مهربونن، چقدر قابل اعتمادن، چقدر آدم هایی هستن که میشه رازها تو بهشون گفت، اون موقع دوچار چالش و دوچار خدشدار میشد اون باور من.
البته عکسش بیشتر صادقه دیگه، یعنی معمولا اجتماع بیشتر آدم رو به بیعتمادی میرسونه تا خانواده.
دقیقا متاسفانه، ولی اینجا جامعه میتونه یه تایید محکم باشه بر اون چیزهایی که من شنیدم و به هم گوش زد شده. پس بله میتونه حتما جامعه مؤثر باشه.
قبل از اینکه ادامه بدین نکته رو عرض کنم که از این به بعد خطهای تلفن 031-54-0038 و 031-54-0039 باز هست، دو خط تلفن ثابت. خط موبایل رو تماس نگیرن دوستان، چون در حال گفتگو با خانم دکتر هستیم، موبایل اشغال هست. میتونید که اگر پرسشی داشتید یا مشارکتی خواستید بکنید، نظری بدید، در برنامه مشارکت داشته باشید. بفرمایید، در خدمت شما هستیم خانم.
خواهش میکنم. آره، توی جمع معمولا این افراد احساس راحتی نمی کنن، چون دائما باز از دوباره یه چیزی داره توی ذهنشون میاد جلو که تو ممکنه تحقیر بشی، خب پس حرف نزن، پس هی حواست به رفتارت باشه، خیلی وارد این ارتباطه با دیگران نشو یا اصلا وارد جمعی نشو، چون دائما در حال نگران از تحقیر شدنه با توجه به تجربه که از کودکی داشته، مثلا مثال هایی که زدیم، با مثلا بابا میگفته که تو دست با چلفتی هستی. پس به خاطر همین توی یک جمع راحت نیستن این افراد. به راحتی سر تسلیم فرود میارن و اطاعت میکنن، چون که از دیگران حساب میبرن، یعنی میترسن، نگران میشن، نگران اینن که اوضاع خراب و خرابتر بشه، بدتر و بدتر بشه، سوء استفاده افزایش پیدا کنه، بدرفتاری اتفاق بیفته. پس اطاعت میکنه، پس میگه چشم، کوتاه میاد. پس اگر که جز افرادی هستین که خیلی کوتاه میاین، تسلیم میشین، باز میتونید نگاه کنید که ببینید به کدوم یکی از این تحواره ها برمیگرده. اگر که یه جایی احساس میکنید که نه، طرف مبادا بذاره بره من تنها بمونم، خب رها شدگیه. اگر که فقط تسلیم میشین، مهربون میشین و اینها که طرف دوستتون داشته باشه و ببینتتون، میشه محرومیت هیجانی. اگر سر تسلیم فرود میارین، اطاعت میکنید که طرف مقابلتون سرزنشتون نکنه و شما را ارزشمند بشماره، میشه نقص و شرم. اگر سر تسلیم فرود میارین که طرف مقابل مبادا بهتون توهین کنه یا بدرفتاری باتون بکنه، میشه بیعتمادی بدرفتاری.
اجازه بدید، تلفن داریم روی خط. درود بر شما، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
درود به شما، خسته نباشین، و درود به سرکار خانم دکتر.
سلامت باشین.
سلامت.
با سپاس و تشکر از مسائلی که مطرح میکنن که خیلی مفیده برای جامعه و به خصوص برای خود من میگم. خانم دکتر، این شما راجع به ریشه های شکلگیری بی‌اعتمادی که گفتین، بنابراین شامل تمام مردم دنیا میشه که فقط به خونه اعتماد کن، به اعتماد نکن، به او اعتماد نکن، خودی در تمام دنیا گفته میشه این؟
بله دقیقا همینطوره، یعنی یک چیزی یک خیلی عمومیت داره دیگه.
آره راجب فکر نمی کنم به ندرت شاید کسی پیدا بشه که این مسائل براش پیش نیومده باشه.
بله
درست میگم سرکار خانم دکتر؟
ببینید در هر صورت بله حرفتون تا حدودی،
بله از رادیو میتونین گوش بکنین. خواهش میکنم.
متشکرم.
خواهش میکنم.
بله اول من تشکر کنم، مرسی از دوست عزیز که تماس گرفتم. ببینید آره خب خیلی اصلا من هم اول حداقل این برنامه هم گفتم که 98% مردم دنیا درگیر طرحواره ها هستن. خب و این سه تا و چهار رومی که من الان گفتم، طرحواره جزء پایه‌ای ترین طرحواره ها و جزء شایع ترین ها هستن، ولی باز بی‌اعتمادی بدرفتاری اونقدر شایع نیستش که مثلا محرومیت هیجانی هست یا مثلا نقص و شرم هستش. اما این که صرفا این جمله گفته بشه که به بقیه اعتماد نکن عزیزم، هرچی خواستی بیا اینجا پیش خودمون بگو، با این که این بخواد خیلی تأکیدگونه باشه و کاملا و واقعا باور قلبی اون پدر و مادر باشه و باور ذهنیشون این باشه که بهش اعتماده، یه موقعی من میام اینو میگم که این احساس امنیت رو به فرزندم بدم که اینجا هم جای امنیه و تو میتونی راجع به مشکلاتت اینجا با ما صحبت کنی، این اتفاقا میاد احساس امنیت میده. اما وقتی که پدر و مادری که ما تو چیزهای دیگر رفتارهای دیگر میبینی که نسبت بقیه بی‌اعتماده، خب یعنی همیشه به این باوره که ایکس میخواد سرشو کلاه بذاره باباه، میخواد یه موقعی دزد بیاد، الان اون اتفاق میفته، پس فردا قرار آتیش سوزی بشه، یعنی در کل اون بیعتمادی، اون جو بیعتمادی حاکم هست. اما حالا ما بخوایم که به صورت مشخص بگیم که آدم ها متوجه بشن ما داریم در راجع به چی حرف میزنیم، میگیم که ممکنه این باشه که اون پدر و مادر هی بگن به بیرون اعتماد نکنا، آدم ها دزدن، آدم ها دروغگوان، آدم ها سر تو کلاه میذارن، بیا خونه به خودم بگو. این با این جمله که تو صرفا میتونی احساس امنیت کنی اگر برگردی با من حرف بزنی، متفاوته. اون داره احساس امنیت میده و در کل باید این ماجرا رو نگاه کرد، نه یک جمله، باید به اون جو، اون فضا و به اون احساس بی‌اعتمادی نگاه کرد. اون موقع میتونیم این تصمیم رو بگیریم که آره این طرحواره شکل گرفته.
اجازه بدید که شنونده بعدی رو روی خط دارم. درود بر شما، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
قربان شما، خیلی ممنون بابت این بحثی که امروز داریم.
خواهش می‌کنم.
من نمی‌دونم این خانم دکتر مال چه قرنیه و از چه قرنی صحبت می‌کنه. من 63 سالمه، من ماما بودم، از ایران اومدم با یه بچه، بعد اینجا یه بچه دار شدم، کردو داشتم، الان دکترم و اینا، ولی من هیچ وقت خودم اجازه ندادم به بچه هم چیزی یاد بدم اصلا. من نخواستم که اونا کپی من بشن، خیلی دوست داشتم ببینم که اینا چه شخصیت هایی میشن و هر دوتا شدن شخصیت هایی بسیار منفرد. من هیچ وقت از دین صحبت کردم، از خدا صحبت کردم، از مذهب، هیچی هیچی هیچی. الان بچه های من راحت خوشبخت میرن سرزای دنیا زندگی میکنن. این حرفی که خانم دکتر میزنه مال قرن ما نیست. من نمیفهمم کدوم پدر مادر اجازه میده بچهش الگوی خودش بشه، اجازه میده بچه رو خرافاتی کنه. این فکر کنم مثلا مال مادر بزرگای ما بوده، مال زمان ما نیست. من خیلی دوست آشنا دارم، هیچ کدومشون بچه هاشون اینجور بار نمیارم.
ممنون از شما. خیلی متشکرم. خواهش میکنم پاسخ شما از رادیو پخش بخواهد شد. خواهش میکنم اجازه بدین خانم دکتر خط بعدی رو هم بگیرم، خط 38 رو بفرمایید. خواهش میکنم صدای شما روی خط پخش میشه، بفرمایید. خط 38 مون هم قطع شده. بله شما ادامه بدین خانم دکتر.
بله، مرسی از دوست عزیزمون که اومدن و نظرشون رو گفتن. ببینید، اولا که یادم نمیاد راجع به خرافات حرف زده باشیم توی حداقل این برنامه، با اینکه تاثیر بخوایم مستقیمی رو ذهنیت افراد بذاریم. اما ببینید، علم مبنی بر این نیستش که ما بخوایم خودمون رو تعمیم بدیم به دیگران. خب چه اون شنونده عزیزی که اومدن و گفتن که همه این طرحواره بی‌اعتمادی رو دارن، چه عزیزی که تماس گرفتن و میگن که دیگه الان این مال این قرن نیست. خب پس اگر که ما قرار باشه بر اساس خودمون و اطرافیانمون یک منطقی رو بیاریم و یک باور رو بیاریم و فکر کنیم که اوکی پس اینه، خب این اسمش علم نیست، این یعنی مشاهده شخصی. علم بر اساس یک گروه جامعه و نمونگیری درست علمی میاد، اون اتفاق میفته و این نمونگیری و بررسی آزمایش هایی که میشه تبدیل به یک فکت، میشه تبدیل به یک نظریه، نه فرضیه، تبدیل میشه به یک نظریه و میشه اسکیماتراپی در دنیا که جز نوین ترین درمان ها هستش و روش دارن کار میکنن. پس خیلی خوشحالم که شما این رو تجربه نکردین، اما این رو نمیشه تعمیم داد.
دقیقاً در واقع مثال فردی نمیشه توی این ماجرا آورد دیگه، باید عمومیتی یک جامعه رو دید. فرزندانی هستن الان در همین کشور ایران خودمون که باور دارن مثلا به یک سری اتفاقات. اینها از کجا اومده؟ از باور خودشون، با خودشون که از شکم مادرشون بیرون نیوردن، که بالاخره این آموزه هایی هست که جامعه و خانواده بهشون داده شده. اجازه بدید خط 38 رو باید بگیرم فکر میکنم، جفت خط تا اشغال بود. درود بر شما، هر دو خط قطع کردن، چی کار کنم دیگه، منتظر نمیمونن که جواب بگیرن، خیلی هم فرصت نداریم. البته اجازه بدید که خط 38 رو بگیرم. درود بر شما، بفرمایید صدای شما روی خط پخش میشه.
الو
بفرمایی، خواهش میکنم.
لطفا شماره سویچ افغان رو پخش میکنم.
بله چشم، براتون اعلام میکنم، متشکرم از شما. خب خط 39 بفرمایید، خواهش میکنم. درود بر شما، بفرمایید.
حمید خان و درود بر خانم دکتر.
درود بر شما.
سلام عرض میکنم
خدمت شما. تکنم من یه سوال داشتم از خانم دکتر در رابطه خب با فرهنگ تنبیه و کتک که اغلب ما با این فرهنگ آشنا هستیم، بیشتر در خانواده ایرانی اتفاق افتاده. ولی خانم دکتر بر اساس اون چیزی که شما گفتید، اون فرهنگ تنبیه و اون چیزهایی که به هر حال از پدر و مادر آموزش داده میشه متاسفانه، این فرهنگ فوش و بد و بیراه گفتن و بی‌ادبی این هم میتونه همونطور که شما گفتید مثلا بی عرضه، بی لیاقت، نمیدونم، چون متاسفانه این هم خیلی در بین ما ایرانی‌ها زیاد هستش. ما حتی در رفت مثلا در بحثای مثلا شما اگر بعدن وقتی می‌بینید با که آدمای دیگه دو فرهنگای دیگه وقتی شما بحث می‌کنید از این کلمات استفاده نمی‌کنن که مثلا بعد از
صداتون رفت آقا شام
شرم کن، خجالت بکش، حالا این در مؤدبانش اگر جمع خصوصی باشه از کلمات زشتر دیگه هم استفاده میکنن. اما مثلا شما در فرهنگای دیگه وقتی میرید وارد بحث میشید حتی مخالفتهایی درست میشه ولی از این کلمات استفاده نمیکنن، ولی بیشتر این در فرهنگ ما خیلی زیاد هست. آیا این هم میتونه از همون سرچشمه گرفته باشه، از همون رفتار و اون حرفایی که پدر مادر با بچه‌ها میزنن؟ خیلی ممنون از رادیو.
نه یه لحظه صبر بکنین آقا شاب، شما رو داشته باشم. درود بر شما، بفرمایید. خواهش میکنم صدای شما رو بخواهم.
درود به شما، خسته نباشین. ببخشید مجدد اومدم رو خط.
سفر
خانم دکتر، من قصدم ایرادگیری نبود مثل اون خانم که میگفتم به بچه ها اینجوری میگیم ما بچه هامون فرق میکنن. خب هیچ کی نمیگه ماست من ترشه. من منظورم این بود که این میتونه در تمام اجتماعات شکل‌گیری بکنه اینجوری که شما فرمودید. اصلا قصدم ایرادگیری نبود، میخواستم چیزی بفهمم.
بله، متشکرم.
متشکرم
از هر دوی شما دوستان، متشکرم. خب خانم دکتر شما بفرمایید، کلام آخر هم بگین که وقت تنگه و باید خدافظی کنیم.
حتما مرسی از اینکه عزیزان همکاری کردن، فکر کنم که واقعا دلشون تنگ شده بود واسه برنامه و خیلی پرشور بود این برنامه. من از این بابت خیلی خوشحالم، از همشون تشکر میکنم.
میخوایم شنونده دیگه هم بگیریم حالا اگه دوست دارین.
آره خوبه.
درود بر شما، بفرمایید. خواهش میکنم.
درود بر شما. ببخشید حمید آقا.
خواهش میکنم.
درود بر شما و درود بر خانم دکتر عزیز که چقدر اشراف دارن رو صحبت هایی که میکنن و تمام این واقعیت هم در زمان ما هم در زمان کنونی ایران که بدتر هم شده. این که اون خانم اومدن و گفتن این خانم دکتر مال چه قرنی هستن، برای من یه علامت سوال شد که این خانم مال چه قرنی هست. این خانم مطالعه نمی کنن اخبار روز ایرانو که طرف برای چیز کوچولو سر دخترشو می بره، سر خانومشو می بره، کتک می زنه. تمام این حرفا و صحبت های خانم دکتر به نظر من باید زبزر هزار کرد برای وضع کنونی و قبلی که ما توش زندگی کردیم. ما توش مدرسه رفتیم، صف می‌بستن بچه رو می‌بردن بیرون، تحقیرش می‌کردن که چرا نمرش کم شده. این خانم ظرف سه تا کلمه گفتن من ماما هستم، دو تا بچه بزرگ کردم، هر دو هم دکترن و اینجور و اونجور. نه خانم عزیز، تمام صحبت‌های خانم دکتر به نظر من کاملا درست بود، تازه خیلی رقیق بود، خیلی از این غلیظ‌تره. به هر حال مزاحم نمیشم، روز و روزگارتون خوش. سپاسگزاریم از خانم دکتر و جناب آقای زیبا.
خواهش میکنم، لطف کردین، متشکرم از شما. روز شما بخیر باشه.
مرسی.
عرض به حضور شما در ارتباط با فرهنگ کلمات رکیک هم بگم خدمت شما یک نکته‌ای که در خود کشور آمریکا که خودشون رو مهد تمدن میدونن، البته فقط خودشون رو میدونن، من خیلی قبول ندارم اینو، توی فیلم های سینمایی هالیوودی معمولی اصلا شما نگاه بکنین، اصلا اگر که واژه، من فقط حروف اولش رو میگم، واژه FUCK رو وردارین دیگه اصلا اون فیلم سینماییه، اون گفتگوه، اون نمیدونم اینهاه، اصلا دبات سیاسیه، نمیدونم برنامه های تلویزیونیشونه، اگر این واژه رو حذف کنید نصف لغاتشون تموم میشه، یعنی اصلا حرف نمیتونن بزنن، بعد اده بده بکنن. بنابراین این فقط این نیستش که فرهنگ کلمات رکیک مخصوص کشور ما باشه، تو همین سوئدش هم هست. دیروز در خبرها خوندم که در واقع حزب لیبرال میخواد وادار بکنه سایر احزاب در قرارداد تیدو رو که دانش آموزانی که توی مدرسه از کلمات رکیک استفاده میکنن رو مثلا دست معلم ها بازتر باشه، یعنی بنابراین دانش آموز به راحتی میتونه به معلمش از کلمات رکیک استفاده بکنه. یعنی این نیست که در فرهنگ کشورهای دیگر کلمات رکیک وجود نداشته باشه. بله بفرم.
بله، مرسی از توضیحاتتون جناب شجاع. مرسی از شنونده عزیزی که تماس گرفتن، ایشون لطف دارن. ببینید، راجب من اگر من دارم راجب طرحواره درمانی و راجب انواع طرحواره ها صحبت میکنم و مختص ایران من حرف نمیزنم. مثلا اگر هم ما بخوایم حرف بزنیم راجع به روانشناسی، یکی از ایراداتی که اون ور گرفته میشه بچه هایی که داخل کشور هستن اینی که تو داری روانشناسی غربی رو واسه ایران به کار میبری. بعد از این ور که داریم صحبت میکنیم اینه که فقط این الان مخصوص ایران هستش. خیر، روانشناسی برای بشره، برای انسانه و توی تمامی جوامع این تحقیق شده روش. یعنی بچه هایی که طرحواره درمانگر هستن هم توی ایران کار کردن و توی خارج از کشور کار کردن و تمامی این نتایج شده این که بله، همچین چیزی وجود دارد. حالا اگر عزیزی این طرحواره رو نداره، معنیش این نیستش که بقیه ندارن، و اگر کسی داره، معنیش این نیستش که همه دارن. این رو باید سعی کنیم رعایتش کنیم و نه تعمیمش بدیم نه شخصی سازیش کنیم. اوکی، این دیگه خیلی پایه‌ای ترین موضوع برای دریافت علم هستش که ما بخوایم این رو تجربهش کنیم. اما راجع به فوش دادن و الفاظ رکیک استفاده کردن و همه اینها، میتونه خودش یک واکنش مقابله‌ای باشه در برابر بی‌اعتمادی بدرفتاری، اما نه هر آن کسی که فوش بدهد طرحواره بی‌اعتمادی داره. من آخر صحبتم این توجه هایی گفتم، اگر سر اطاعت فرود میاری، اگر به این دلیل این طرحواره، اگر به این دلیل این طرحواره، یعنی خروجی یکسانه، دلیلی که متفاوت میکنه و طرحواره رو به ما نشون میده. من یه جا به یک کسی فوش میدم طرحواره استحقاق دارم، یه جا به یک کسی فوش میدم طرحواره بی‌اعتمادی دارم، یه جا به یک کسی فوش میدم جبران افراطی نقص و شرم رو دارم. من اگه بخوام اینجوری صحبت کنم دیگه خیلی تخصصی میشه موضوع برای عزیزان، پس نمیتونم اینقدر پیچیدش بکنم. صرف این که کسی خروجی های رفتاری این چنینی داره، نمیتونیم بگیم اوکی پس این الان این طرحواره رو داره. خود درمانگران چندین جلسه میذارن تا بخوان به تشخیص برسن راجع به طرحواره یک فردی.
بسیار سپاسگزارم از شما خانم دکتر. برای اینکه از مشورت بیشتر از خانم دکتر بهره بگیرید، میتونید با شماره موبایل 2046-761-55-88-11 از طریق واتساپ تماس بگیرین و با ایشون گفتگو کنید و مشورت بگیرید. خیلی سپاسگزارم از شما. متشکرم خانم دکتر. هفته آینده پنجشنبه موضوع دیگری رو، یا اگر دوست داشتین همین موضوع رو ادامه خواهیم داد.
از شما
متشکرم.
مرسی. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.